أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
الإحراز الوجداني للدليل الشرعي غير اللفظي. برحال کسی که دارد یک بحث رو تدریس میکنه باید اون حد اکثر تلاش خودش رو به خرج بدهد، برای اینکه حالا هم متن رو از آب در بیاره، هم اینکه اون خلل ها احیانا یا خلأ هایی که گاهی شاید به ذهن انسان بیاد و با نگاه بدوی حاصل بشه، اینا رو بتونه پر بکنه. حالا ما نمیخوایم نسبت خلل به کتاب بدیم، لکن بالاخره اینجا یه مقداری ایشون چی شده است؟ درست مطلب رو منتقل نشده به مطلب بعدی، یعنی از مطلب قبلی به مطلب بعدی خیلی خوب منتقل نشده. خوب بود از ابتدای تقسیم بندی مناسب تری ارائه می‌فرمودن تا شخصم متوجه بشه که ما چطور اصلا رسیدیم به سیره اوغلاییه، این وسط چیکاره بود این سیره اوغلاییه. ببینید ایشون بحثو که آغاز کردن، اگر زحمتی نیست برگردید نگاه بکنید، یا حالا در ذهنتون هم هست حالا کافیه اگر سخت بود برگردید، ولی به هر حال بحثی که شروع کردن فرمودن وسائل الاثبات الوجدانی. بعد هم اونجا سه مورد رو گفتن: اخبار حسی، اخبار حدسی و آثار محسوسه ای که از طریق عین به طریق عین کشف میکنن از دلیل شرعی، که اونجا منظورش همون سیره متشرع است، بلا شک سیره متشرع منظور هست اونجا. تمام شد، مثلا ما خوندیم و به پایان رسید و هیچی. بعد یه دفعه ما رسیدیم اینجا که سیره اوغلاییه این بر دو رکن استوار است. فلان آقا سیره اوغلایی واسه چیکار می‌کردن؟ مثلا سیره اوغلایی چیکار داشتیم؟ یه مقداری اصلا خدمتتون که بی مقدمه بود، یه مقداری خوب بود که مقدمه برای ذکر میکردن، و بعد هم یک برای کلامشون که چرا اصلا اول میان معاصرت سیره رو میخوان اثبات بکنن بعد میرن سراغ اثبات سکوت، اینم یه مقدار توضیح میفرمودن. یه مقدار ایناش اینجا دیگه ظاهرا ایشون واگذار کردن به فهم خود طلاب که آقا شما خودتون باید بفهمید دیگه، یعنی چه آقا چه حرفاییه، خودتون باید متوجه بشید قصه چیست دیگه. حالا فلزا اگر جسارت نماشه محضرتون، من یه دو سه خطی سه چهار خطی بگم، اگرم چون فرصت شاید نداشته باشیم که بخوایم املا بگیم که شما یادداشت بکنید، حالا شما اجمالا در ذهن مبارکتون باشه، بعدن یا خلاصه شو برای خودتون بنویسید، یا اینکه این دوستان هم که این بحث ها رو دارن ضبط میکنن شما بعدن حالا تو فایل گوش بکنید و اگه خواستید خودتون یادداشت بکنید. گرچه نکته سختی نیست، فقط میخوایم این ربط مطالب یه خورده ای روشن بشه. مطلب اینطور میخوایم عرض بکنیم به عنوان مقدمه در واقع بحث جدیدی که میخوایم شروع بکنیم، و اون است که در صفحات گذشته از طرق و وسائل احراز وجدانی دلیل شرعی اعم از لفظی و غیر لفظی بحث شد. ما بحث کردیم طرق و وسائل احراز وجدانی دلیل شرعی، حالا این دلیل شرعی میخواد لفظی باشه یا غیر لفظی فرق نمیکنه، بلکه ما از اینا بحث کردیم، و از تواتر، اجماع و سیره متشرعه به عنوان اهم این طرق و وسائل نام برده شد. اما در این قسمت تنها از طریقه اثبات سکوت تأییدی و تقریر معصوم علیه السلام که در قبال سیره اوغلایی صورت گرفته است و یک دلیل شرعی غیر لفظی به شمار می رود بحث می شود. اخم کرده آدم ادامه بحث مشکل. بله ارز کنم که بله نه نگران نباش بخندید، بله بحث چیزی نیست. ارز کنم که آه خود نه الحمدلله خندیدم، نه داشت با دقت بحث گوش می کرد. محضر مبارکتون که بله بر تقدیر. پس ما اینجا الان میخوایم از طریقه اثبات تقریر به عنوان یک دلیل غیر بخوام یک دلیل شرعی غیر لفظی سخن بگیم. طبیعتاً تقریری که ما ازش سخن میگیم این منظمن به سیره اوغلایی است دیگه، جداگانه ازش بحث نمی‌کنیم، که تقریری است که چسبیده به سیره اوغلاییه، تقریری است که ناظر به سیره اوغلاییه هستش، دارد اون رو تایید میکنه، سکوت تاییدی، سکوت امضایی نسبت به یک سیره ای هست. خب پس ما الان میخوایم از این بحث بکنیم. اون سه روش قبلی گفتیم، بفرمایید که تواتر و اجماع و سیره متشرعه، هم وسیله احراز دلیل شرعی لفظی بود هم غیر لفظی. الان ما میخوایم از طریقه اثبات بفرمایید که دلیل شرعی غیر لفظی فقط بحث کنیم که همون تقریر هم باشد. بله
متشرع رو چون به طریق N میفهمیدیم که بیان شرعی بوده.
بله لفظی و غیر لفظی. حالا این متشرع ممکن است تحت تأثیر لفظ امام علیه السلام این کار رو انجام داده باشن، ممکن است متأثر فعل امام، ممکن است متأثر از تقریر امام. ما اینو نمیدونیم، هرچه هست که میدونیم متأثر از امامه. لذا میگیم طریق بفرمایید که اثبات و احراز وجدانی و وجدانی دلیل شرعی، دلیل شرعیش هم اهم از لفظی و غیر لفظی. ما کاری نداریم که نمیدونیم که اون دلیل شرعی که اینا اثبات میکنن برای ما لفظی بود یا نه. این متشرعه که دارن این کار رو انجام میدن، عقلاء معاصرین معصوم به ما هم متشرعه که داشتن این سلوک عمومی رو انجام، رفتار عمومی رو انجام میدادن، آیا این متأثر از قول امام بودن، متأثر از فعل امام بودن یا متأثر از تقریر امام، اینشو خبر نداریم. چیزی که هست میدونیم اینا به ما هم متشرعه این کار رو نمی کردن مگر اینکه متأثر از امام علیه السلام باشن. خیلی خوب، اینجا نه، ما فقط میخوایم از طریقه اثبات و احراز تقریر بحث بکنیم. پس خوب حواستون باشه، ما اینجا نه بحث سیره عقلاییه اولا و به ذات داریم، نه حتی بحث از خود تقریر. نکته میگیرید؟ ما اینجا نمیخوایم خود تقریر رو اینجا توضیح بدیم و نه در حقیقت سیره عقلاییه، بلکه به دنبال روش اثبات تقریر هستیم، روش احراز تقریر، که آقا تقریر کیفه یحرز، به ما یحرز، چجوری کشف میشه، به وسیله چی احراز میشه. ما اینو میخوایم به دست بیاریم. خب طبیعی است که عرض کردم این تقریر منظم است به سیره عقلاییه. به شکل طبیعی وقتی ما میخوایم از این تقریر سخن بگیم، بعد از سیره عقلاییه هم و طریق احراز او هم بحث میکنیم. خب پس ادامه این مطلب که عرض بکنم، که حالا اگر خواستید بعدن یادداشت بفرمایید، اما پیش از آن که تقریر را احراز و اثبات نماییم، نخست باید معاصرت سیره عقلایی مورد نظر را احراز کنیم، تا پس از آن به احراز تقریر و سکوت تأییدی و امضایی معصوم علیه السلام نسبت به اون سیره بپردازیم. اون مطلب و مقدمه بود علیکم السلام که ما میخواستیم جاتون رو گرفتن عرض کنم که این اون مقدمه بود ما میخواستیم عرض بکنیم، به عنوانی که ربط مطلب مشخص بشه. اما یه دفعه چطور وارد از این بحث سیره و قلایه شدیم؟ دستش این بود، ما به این دلیل وارد شدیم تو این بحث، الا این که قبلی ها یعنی بفرمایید که تواتر، اجماع، سیره متشرعه، اصلا خود اونها طریق کشف دلیل بودند. درباره سیره عقلاییه آیا میتوانیم بگیم سیره عقلاییه خودش طریق کشفه؟ خود سیره عقلاییه به تنهایی طریق کشف دلیل شرعیه؟ این مقدار مشکله که ما بگیم سیره عقلایی خودشا این طریق کشف دلیل شرعی باشد، مگر با یه مقدماتی بگیم آقا این سیره عقلاییه در زمان معصوم بوده و رد و منعی هم ازش نرسیده، از این طریق ما کشف بکنیم که پس تقریر اینجا شده است. مثلا باز این هم مشکله، چون لغایل ان یقول که ما از طریق سیره تقریر رو کشف نکردیم، تقریر رو جداگانه کشف کردیم، سیره رو جداگانه. تقریر هم اینطوری کشف کردیم که رد و منعی نبود، ما اونطوری تقریر رو کشف کردیم، سیره هم جداگانه کشف کردیم. بران حالا من نمیخوام الان خیلی ذهن شما رو مشوش بکنم و درگیر این بحث ها بشم، چه بسا بگید آقا عملا هم حالا تأثیری دارد، نه حالا شاید عملا بعضی از این مطالب که عرض میکنیم تأثیری نداشته باشد، ولی به هر حال اگر اینا منقح بشه و دقیق بشه خیلی بهتره که انسان دقیق‌تر بحث ها رو بتونه فرا بگیرد و بعد هم ان شاء الله تعالی متوجه بشه گام‌های بعدی رو که برمی‌داره مستحکم‌تر برداره. به هر حال این مقدار که ما الان داریم اینه، ما می‌خوایم اول ثابت کنیم که بابا این سیره عقلایی معاصر معصوم بوده، ما اینو باید احراز کنیم. وقتی که احراز کردیم، اثبات کردیم که این سیره عقلایی، این سلوک عام عقلایی همزمان با معصومین به انجام می‌رسیده، اونگاه بیایم احراز بکنیم تقریر معصوم نسبت به این سیره. در قام نخست که اثبات معاصرت سیره عقلا هست، عقلا به ما هم عقلا با معصومین علیه الصلاة و السلام، در اینجا طرق مختلفی رو پیشنهاد کردن. 5 طریق در اینجا مورد بحث قرار میگیرد. البته خوب بود که برای این طرق هم یه تیتری، یه عنوانی هم در نظر میگرفتن. ما حالا یه پیشنهادایی میکنیم به عنوان تیتر، حالا شما خودتون باز به ذهن مبارکتون شاید عناوین مناسب تری بیاد. اولین راهی که پیشنهاد میشه، بس آقا بفهمیم کجاییم، ما دنبال این هستیم که ثابت کنیم این سلوک عقلایی این معاصر معصومین بوده است. همزمان با دوره معصومین عقلا اینطور رفتار میکردن در این زمینه. دقت بفرمایید، اولین طریق رو ما میخوایم اسمش رو بذاریم، عرض کنم خدمتتون که ال استصحاب القهقری. حالا احیانا ما تو لسان خودمون میگیم استصحاب قهقرایی، حالا عرب ها میگن استصحاب القهقری. آیا میدادن از حلقه اولا این رو خواندن تو بحثای دیگه شون برخورد کردن، بالاخره خالی و ذهن نیستن، میدونن به خوبی که استصحاب چی هستش. استصحاب یعنی این که یه چیزی حالت سابقه دارد، ما اون حالت سابقهش رو میاریم تا زمان الان، میگه آقا این قبلا اینطوری بوده، احتمالاً الان هم همینطوره، تغییر حاصل نشده است، یقین سابقی بوده، شک لاحقی هستش، قضیه متیقنه، قضیه مشکوکه، اینا واحد هستن. خیلی خوب، میگیم لا تنقض الیقینه به شک، یقین تو با شک نشکن. و چه بگه این قبیل که با شما ها انشالله خوب بلد هستید و مطلع هستید. بگذاریم به هر تقدیر، در استصحاب قهقری یا استصحاب قهقرایی دقیقا به عکس این عمل میکنیم، به عکس این عمل میکنیم. شما میبینید این میز اینجاست، خب میبینید آه این میز اینجاست، این از کی اینجا بوده؟ نیم ساعت پیش که بوده، یه ساعت پیش هم بوده، احتمالا 2 ساعت پیش هم بوده، احتمالا 1 هفته پیش هم. همینطوره زمان رو میبینید عقب، بعد میگید خب 3 ماه پیش که اون آقا آمده اینجا تدریس بکنه تو این کلاس، قاعدتا کلاس همین شکلی بوده دیگه، این صندلی ها همه به همین صورت بوده است، احتمالا نه بلکه یقینا این آقا آمده پشت این میز نشسته. یعنی حالت کنونی این کلاس رو میخواید استصحاب کنید منتها به عقب برگردونید، ببرید به سمت عقب. به این میگن استصحاب قهقری یا استصحاب قهقرایی. خب در حقیقت ما میخواهیم استدلال کنیم برعکس استصحاب عادی. بله حالت عادی که از اونوری اصلا، حالت قبلی رو میکشونیم به حالت الان، این برعکس حالت کنونی رو داریم میبریم به عقب. ما میخواهیم استدلال کنیم آن بر وجود سیره عقلائیه در گذشته و در زمان معصومین به خاطر وجود آن در عصر حاضر. بگیم چون الان عقلایی همچین دیدگاه هایی دارن، پس قاعدتا در زمان قدیم هم بوده این مطلب. خب این ادعا و این استصحاب قهقرایی که اینجا انجام بشود، این مبتنی بر یک مبانی است. ما یه استدلالی باید مطرح کنیم، همینطوری که ادعا که نمیخوایم بکنیم که. مبنای اول برای استدلال ما و اون پایه نخست استدلال ما این است که ما فرض بکنیم که سیر سلوک عام اجتماعی، سلوک عقلا، سیره عقلایی یه امری نیست که به این راحتی تغییر بکنه، خیلی سخت تغییر میکنه، خیلی مشکل تغییر میکنه، این به این آسونی ها سیره تغییر نمیکنه. عرض کنم خواهدتون که و این بله بخواهشون بفرمید خواهشون بله عرض کنم که علیکم السلام شما بفرمید بله به هر تقدیر این به این راحتی ها که تغییر و تحول و تطور درش رخ نمیدهد که، خیلی سخت میشه که سیره عقلا بخواد چی؟ تغییر بکنه. خب در این صورت پس ما فرض نخستمون، مبنای نخستمون این است که بسیار مشکل است تحولی در سیره رخ بدهد و عقلا رفتاری را به رفتار دیگری تغییر بدهند. بله نمیگیم محاله، محال نیست، اگر ما دلیلی داریم، نشانه‌ای داریم، شاهدی داریم، خب شواهد میاد به ما کمک میکنن و ما تغییرات رو در نظر میگیریم. به طور مثال میگیم ما سابقا افراد میخواستن سفر برن، فرض بفرمایید که از یک مرکب، از یک حیوان جاندار استفاده میکردن، سوار بر اون میشدن و از شهری به شهر دیگر میرفتن. خیلی خوب. الان افراد از چی استفاده میکنن؟ از ماشین و فرسون که قطار و هواپیما و کشتی و چیز. حالا کشتی از سابق هم بوده ولی منظور حالا کشتی هم میگیم کشتی های مدرن، مثلا کشتی های امروزی. محضر مبارک سروران خودم که خب ما بگیم این تغییرات ایجاد شده، این تغییرات بفرمایید که ایجاد. خب اینو شاهد برش داریم، دلیل برش داریم. اما امور دیگه مثل همون مثال معروفی که ما بارها خدمتتونم عرض کردیم و شاید تو کتاب هم همین مثال تکرار شده که بگیم که حیازت سبب تملیک، حیازت از اسباب مملکه است. این سابق بوده الان هم هست، این فرق نکرده است که اوغلا الان نظرشون اینه، سابقا هم نظرشون همین هست. بله اگر شما شاهدی داشته باشید که این سیره ایجاد شده، درست شده، یعنی از یه زمانی به بعد، خب خیلی خوب سلام. اگر اینطور نبود ما بگیم اصل در سیره این هست که این صعب التحول، صعب التطور، صعب التغیر، به این راحتی ها این تغییر و تحول درش ایجاد نمیشه. نکته دوم و پایه دوم استدلال ما این هست که ما بگوییم اساساً ما چه سیره ای رو میگیم سیره عقلاییه. یه وقت از ما از سلوک فرد خاص سخن میگیم، حالا هر چه عاقل باشه، یه وقت از یه نفر صحبت میکنیم، یه وقت حالا میگیم اون یه نفر لعل در این مورد حالا مثلا فرض بفرمایید که هوس کرده بوده. آخه بعضی افراد کارای انجام میدن خیلی عجیبه، آقا شما بعیده، شما چطوری همچی کاری کردی؟ میگه دیگه آدم دیگه، ما هم دل داریم بالاخره، هوس کردیم، یه لذت به سر ما هم اقدامی انجام دادیم و آره الان هم پشیمون هستم، کار خوبی نبود، نه اون قدم بد نبود، شما چه بد نگاه میکنید، یه مقداری بد بوده. مثلا فرض فرمایید که شجاع نه اصلا این مثال ها اونطور فکر نه مثلا فرض فرمایید هوس در این حد که طلبه باید صبح تا شب مشغول درس و بحث باشه، میگم من حواس کردم چند دقیقه کتابو ببندم مثلا. فرض بفرمایید چقدر گفتم محاله لکن حالا پیش به انسان دیگه شما چرا سخت میگیرید؟ ارسان خد معصوم کنید گاهی رخ میده. بگذارید به هر تقدیر، حالا این ما داریم از سیره عقلا به ما عقلا سخن میگیم، یعنی عموم عقلا، از آن جهت که عقلا هستن ها، نه از جهات دیگر، نه از جهت که متشرعن، نه از جهات، نه از جهت که عقلا هستن. این سیره عقلاییه که منافعشون رو تحصیل میکنه، مصالح اونها رو رعایت میکنه، مزار رو مفاسد از اونها دور میکنه به حسب چیزایی که مد نظر خودشون هست. خب سیره عقلای در واقع بیانگر و نشانگر برخی از ابعاد ثابت در وجود انسانه. همه ما میتونیم بگیم یه بعد ثابت داریم، یه بعد متغیر داریم. در حقیقت سیره عقلای دارد به بعد ثابت در وجود ما اشاره میکند و نظر دارد. ما بگیم یه سری نکات فطری هست، یه سری امور است که سلیقه نوع بشره، نوع بشر چنین چیزی رو میپسنده، خوشش میاد و از این لذت میبره، براش جالبه مثلا، یا اینکه میپسندد که این مصالحی رو براش فراهم میکنه، منافعی رو براش فراهم میکنه، یا چیزهایی از این قبیل. بگیم خب اگر ما رفتیم سراغ نکات فطری و سلیقه نوع بشر، این چیزی نیست که اختصاص به زمانی دون زمان دیگر داشته باشد. نه، این میگوییم که این سیره فی جمیع الاعصار والامصار جاریه، هم در همه زمانها بوده، هم در همه مکانها، در همه مجتمعات. آدم ها معمولا همچین روش هایی چی دارن. پس این دو نکته پایه استدلال ماست برای استصحاب قهقرایی به این مفهوم که میخواهیم سیره عقلای کنونی رو این رو بکشونیم ببریم به زمان اهل بیت. بله در خدمتتون هستم. بله
مثلا قوم حضرت شعیب نسبت به اون که کم فروشی نکنیم،
خیلی هم خوبه آدم درآمدش میره بالا. بله بله.
که مثلا اینکه بالاخره باید دو طرف مساوی باشه اینو اوغلا میفهمن، ولی مثلا به عنوان این مسئله اوغلایی توی مثلا یه قومی میگه برعکسمون در میاد.
احسنت. بله. ما به هر دوی اون مبانی اشکال داریم. آی صد به هر دوی اون مبناها اشکال میکنم، میگن هیچ کدومش رو قبول نداریم و این استصحاب قهقرایی شما رو چی؟ ما نمیپذیریم. الان عرض میکنم. نکته نخست که شما چقدر سخت میگیرید در تغییر و تحول سیره. از قضا اینقدر سخت نیست. یعنی اگر از خود تاریخ مطالعه کنه به راحتی سیره ها تغییر کرده. یعنی اینطور نیست که شما اینقدر از مسیرتون که مطلب رو بله بطیع السیر تدریجی الوقوع، اما این قدم صعب نیست. سیره عقلا، سیره عمومی عقلا این دیر تغییر میکنه، یعنی حالا به تعبیر بهتر بگم به مرور تغییر میکنه تدریجا. گاهی اوقات اینقدر این سیر آرامه و نامحسوسه که آدم احساس ثبات میکنه. شما فرض بفرمایید که یه کودکی که حالا تازه فرض فهم با بعضی از مطالب علوم و اینها آشنا شده، شما میخواید به این بگید آ زمین میچرخه، زمین در حال حرکت، باورش نکرده بعضی همین الان باورش نمیشه، فرق نمیکنه، میگه من کماکان قبول ندارم، ما که تکون نمیخوایم سر جامون هستیم، بگذاریم بر تقدیر. بعد چی میخوام هر چی نه این زمین داره میچرخه، میگه نه کجا داره میچرخه، ما که سر جامون هستیم ها، تکون نمیخوریم. این همچین حالتی این سیره هم تغییر میکند. اینطور نیست که صعب تغییر باشد، صعب تحول باشد، اما تدریجی و تحوله، به مرور این اتفاق رخ میدهد و از قضا بله گاهی اوقات مدتی از زمان که میگذرد یک سلوکی یک رفتاری آنچنان تغییر میکنه، یه بنده خدا میخواست بگه کاملا مخالف، میگفت 360 درجه مخالف. گفتی خب این که یعنی موافق که؟ گفت نه یعنی خیلی مخالف، ولی میخواست زیادی مبالغه کنه در مخالفت. 180 درجه این دقیقاً در نقطه مقابل او قرار گرفته است. اینقدر میکنم چه عرض میکنم زیاد رخ داده، چیز تازه‌ای نیستش که در میان بشر احیاناً یک سلوکی دقیقاً به خلاف او تبدیل شده. این نکته نخست. نکته دوم، شما وقتی از سیره عقلا سخن میگویید از چی دارید حرف میزنید؟ از فطرت بشر سخن میگید؟ از عقل او سخن میگید؟ بله احکام قطعی عقل نا ثابت، ما چون معتقد به فطرتیم فطرت میگیم ثابت، اما بسیاری از این امور همچنان که تذکرام دادن برادرامون، بسیاری از این اموری که به عنوان سیره عقلا تلقی میشوند اینها تحت تأثیر شرایط گوناگون شکل گرفته، تحت تأثیر آداب و رسومی که اینها هم ناشی از اون اقلیمی بود است که اینا زندگی میکردن، منطقه جغرافیایی، آب و هوا، چه میدونم، حتی مثلا منطقه‌ای بوده که زیاد مورد هجوم دشمن قرار میگرفته یا مسائل دیگری داشته. آرام آرام مردم یک سبکی پیدا کردن در رفتارهاشون، در برنامه‌هاشون. لعل اگر این شرایط جغرافیایی رو نداشتن، این شرایط آب و هوایی رو نداشتن، این شرایط عمومی رو نداشتن، اصلا سیرشون این نمیشد. فلذا اگر این تغییر کرد، بله شما اگر بگید یه امری امر عقلیه، امر فطری مشترک بین بشره، ما اینجا میگیم سلم نفس، این ثابت. ما که از عقل سخن نمیگیم، از عقلا سخن میگیم. رفقا اینات بفهمید فرق است بین اینها. اگر شما بگید عقل این گونه میگوید، میگیم ثابت. یعنی اگر عقلا فرض کنیم در زمان ارسطو مطلبی ثابت بشود، حقیقتاً ثابت بشود، الان هم باز با استدلال عقلی قاعدتاً باید ثابت بشه. اگر الان ما استدلال بکنیم و معلوم بشه نه این حرف ثابت نمیشه، نشون میده استدلال اون وقت غلط بوده، نه اینکه عقل تغییر کرده. عقل تغییر نکرده، این استدلال در همون زمان نادرست بوده، اشکالی برش وارد داشته که مثلا فرضون ارسطو توجه نکرده است یا دیگری توجه نکرده. پس حالا این تکمیلش در خط است. از منظر مبارکتون که به قول یا آقای گفت بذار به قلب خونه برسیم بعد شما اشکال کنید. بر تقدیم. حالا مراد این هستش که تو مسیر جاده که میرن به وسط راه، آخه آقایون که ندیدید این صحنه ها رو که چه میدید ما چی میگیم، مثلا مادر این بچه‌ش راننده اتوبوس میگه آقا نگار داریم بچه‌م مثلا فرواد بره پایین، میگه هاش خانم صبر کن برسیم قهوه خونه باشه فلان، این اونجا تو اون مایه هاست. بله شما دیگه می‌خواستم مثلا خوب دستتون بیاد بگذارید. خیلی مراد این هست که بحثن دیگه کاملا جا افتاد تمام دیگه عزیزا دیگه بگم بخیر خدا نگهدار شما بله خدا نگهدار شما هر محضرتون که بر تقدیر. پس این هم نکته دومی که در کلام ایشون بود و ما پس در مجموع نمیتوانیم با از طریق استصحاب قهقرایی از اینکه عقلا در زمان ما شکار میکنن نتیجه بگیریم عقلا در همه تاریخ همین کارو میکردن. رفقا یه چیز دیگه اصلا به شما بگم، باز این تو صحبت های خود شما بود و تذکری است که لازم هست، حتی همین عقلا هم که شما میگید شاید ما بتوانیم بگوییم عقلا در این زمان و در این منطقه خاص، عرض کردم منطقه جغرافیایی گاهی وقت اثر میذاره، یعنی گاهی وقت سیره عقلا تو این منطقه و سیره عقلا ممکن تا اون بر کره زمین تفاوت هایی با هم دیگه چی داشته باشد، حالا تا یه حدودی در یه مواردی دقت میکنید. لذا حتی فی زمان واحد هم گاهی اوقات اینطور نیست، مگر یک امور کلی که عرض کردم، مثلا من چون مثالش مثال دیگه تقریبا خوبی است و قطعی هستش. بله بله، حالا اگر ما بگیم این سیره عقلایی است و نگیم که مثلا یه روش حقوقیه، مثلا یعنی روش قانونیه، چون روش قانونی با سیره عقلا باز متفاوته، میتواند حقوق و قانون متأثر از سیره عقلا باشد یا بالعکس سیره عقلا متأثر از قانون و حقوق باشد. ما اینو مثلا در شخصیت حقوقی بحث میکنیم، میگیم شخصیت حقوقی یه امر عقلای محض نیست، بلکه حقوق و قوانین کشورها و حکومتها در این موضوع دخالت کردن. بله بله، حالا باز تعبیر نه دقیقه، یعنی باز عرف یه تعریف دیگری دارد، اینا رو دقیق هست شما بگید من ناشرح توضیح بدم، اصلا خاطر اینکه این تعاریف فرق تعاریفش با هم فرق داره، اما اجمال قصه دستتون اومده. حالا اصل فکره رو به قول عربی میگن وصلت الفکره، فکره به شما رسیده، اصل مطلب رسیده، حالا این مقدار تو تعابیر اگه دقیق نیست ان شاء الله بعدها دقیق میشه. بر تقدیر این خلاصه ای کلام، پس ایشون طریقه اول رو نمیپذیرن، استصحاب قهقرا رو نمیپذیرن. چی بود آقا مطلبی داشت؟ ولی نکته اینکه اگه تعجب شد یادتون نرفت. بله من هی معطل کردم تا شما یادت بره. خیلی خوب، بله بفرمایید. بله اگه ببینید که با اون مطلبی که شما منتشر کردید تو من نخوندم ولی میدونم حتما این چیز جالبی نه. بله خب مزاح می کنم، دست شما درد نکنه. بله بفرمایید. بله
اگه ببینید معصوم سیری اوغلا رو بدین توجه مسائلش تعیین کرده، حالا
اون بحث دیگری است. دقیقاً در همون مثال من حاز ملک، کسی که حیازت کند مالک میشود، ما قبلا هم گفتیم حیازت سابقاً با یه تیرکمون ساده بوده، الان این تبدیل شده به اسلحه مثلا. ها ممکن است با یه روش‌های دیگه‌ای مثلا با لیزری چیزی مثلا سیگه. این مشکل ندارد مصادیق اون اصل عقلای تغییر بکنه. اینم باز این بحثی است که تو همه حلقه ثانیه هم داشتیم که آیا فعل خارجی مورد تقریر قرار گرفته یا اون نکته مرکوزه در ذهن عقلا، یعنی اصل مطلب اصل اندیشه. این بحثا داشتیم، ما الان اصلا اون رو بحث نداریم. ما شما فرض کنید همون نکته‌ای که در ذهن عقلا هست، می‌خوام ببینیم این نکته اون زمان هم بوده تو ذهن عقلا یا نبوده، ها یا این رفتار بوده، یعنی ما همین مقدار می‌خوام یه خورده عبارت نوردی کنیم، عبارات هم بخونیم ببینیم به کجا می‌رسیم. خب جلسه گذشته شد هستی نبودید، ما اصلا پای تابلو نوشتیم العقلاء المعاصر، عقلاء معاصر معصومین، عقلاء معاصر معصومین یک وقت به ما هم عقلاء کاری رو انجام میدن، یک وقت به ما هم متشرع. عقلاء بله عقلاء رو گروه میکنیم، بله اینکه متشرع آقلیست، عقلاء معاصر معصومین یک وقت از آن جهت که متشرع هستن کاری انجام میدن. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر متشرع نبودن هیچ وقت همچین کاری نمیکردن. اینکه مثلا شما مثل سر بکشید چرا این کارو بکنید؟ خب دستورتو میشوری دیگه، فوقش حمام میری دیگه، اما که مثل سر بکشید چرا این کارو باید بکنی؟ اونم مثلا قسمتی از سر. خب این تحت تاثیر شریعت فقط این کار رخ میده. الاحراز الوجدانی للدلیل الشرعی غیر لفظی. بعضی دوستان دیرتر رسیدن، بنده مقدمه‌ای در ربط این مطلب با مطلب قبلی گفتم، حالا این رو بگیرید و مطالعه کنید ربطش مشخص بشه. خب احراز وجدانی دلیل شرعی غیر لفظی. مر بنا ان دلیل سیرت العقلائیه یعتمد على رکنین. گذشت بر ما که دلیل سیره عقلائیه این تکیه دارد بر دو رکن، احدهما قیام سیرت المعاصره للمعصومین من العقلاء علی شیء. یکی از این دو رکن این است که سیره معاصره معصومین، عرض بستتون که سیره عقلا در حقیقت، سیره عقلایی که معاصر معصومین بودن، بر چیزی قائم شده باشد و تعلق گرفته باشد. و الاخر رکن دومش چیه؟ سکوت المعصوم الذی یدل کما تقدم علی الامضاء، این که معصوم سکوت کرده است، خود این سکوت داله بر امضاست. و سؤال الان کیف یمکن ان نحرز کل واحد من هذین الرکنین، سوال این است الان که چگونه ممکن است که ما احراز بکنیم هر یک از این دو رکن را، اولا معاصرت سیره رو با معصومین، ثانیا امضاء و تایید معصوم را. فاننا به حکم عدم معاصرت معاصرتنا لهما، از آنجایی که ما معاصر نیستیم لهما با این دو، نه با سیره معصومین، نه با سیره مردمان زمان معصوم ما هم عصرین، و نه با امضای ایشان، ها ما زمان که نبودیم که، چیکار باید بکنیم؟ بله زمانن. فاننا به حکم عدم معاصرتنا لهما زمانن، بلا زمانی معاصر نیستیم، یجب ان نستدل علیهما به قضایا معاصرت ثابته وجدانن، به قضایا معاصرت ثابته وجدانن، لکی نحرز بذالک هذا النوع من الدلیل الشرعی. لازم است بر ما که استدلال بکنیم بر وجود آن دو، یعنی معاصرت با معصوم و همچنین امضای معصوم، به وسیله چی؟ به وسیله و با بهره‌گیری از قضایایی که همکنون بالوجدان ثابت هستند. ما یه قضایا و گزاره‌هایی داریم که الان بالوجدان ثابتند، محققند، وجود دارند. ما به وسیله اینها و با بهره‌گیری از اینها و با استناد به اینها اثبات بکنیم سیره عقلاییه ممضات از جانب معصوم را، تا بخوایم احراز بکنیم به این وسیله این نوع از دلیل شرعی را. الاول السیره المعاصره للمعصومین. خب اول میخوایم معاصرت سیره رو اثبات کنیم. خوب بود این عزیزانی که این تیتر رو اضافه کردن به کتاب، به جای السیره المعاصره للمعصومین مثلا میگفتن معاصرت السیره للمعصومین، چون اون چیزی که الان ما میخوایم ثابت بکنیم معاصرت سیره است. دقت میکنید؟ ما این میخوایم هم عصری سیره با زمان معصومین رو اثبات بکنیم، دنبال این هستیم. اما سیره المعاصره للمعصومین، گرچه حالا غلط نیستا، چون وقتی شما میگید سیره معاصره معصومین میخوایم ثابت بکنیم، پس معاصره هم جزء خود اون چیزی که شما میخواید ثابتش بکنید دیگه، ها. لكن حالا اگر تعبیر این جابجا میشد یه مقداری شاید بهتر. بگذریم. اما سیره المعاصره للمعصومین علیهم السلام، فهناک طرق یمکن ان یدعا الاستدلال بها علیها، در جای راههایی وجود دارد که ممکن است ادعا شود استدلال بها، یعنی به اون طرق، علیها، بر این سیره، علی هذه السیره. بله جا خب مگه چی گفتیم؟ عرض کردیم که فهناک طرق یمکن ان یدعا الاستدلال بها، به وسیله اون طرق، علیها، علی هذه السیره. بله. وقد تستعمل نفس الطرق لاثبات السيره المعاصره للمعصومين. این باز نمیشه. من شما ضعیف شد متن یک کمی بهتر شد. نه الان اون درش مهم نیست، من بیشتر نور برام مهم. خیلی خوب، حالا هوا هم بیاد که بهتر. ارسان فهمتون که بله دیگه این به 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 خیلی عالی شد. عرض به حضر مبارک سروران خودم که وقد تستعمل نفس الطرق لاثبات سیرت المعاصرت للمعصومین من المتشرعت به وصفه مشرعی. بله نه خدا شد تمام شد، من فکرم تا آخر ساعت دیگه میخواید با این شما مشغول باشید. و گاهی اوقات خود همین طرق، مثلا میشهد که سر یه بحثی مثلا که طلاقا میگه آجا برم براتون آب بیارم، میگه ما نه خیلی ممنون نمیخواد، میگه نه شما من آب میره آب بیارم. بعد طلای بعدی میگه باجا برم ببینم کجا رفت، نیومد. خدا 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 نمیخوام مسی آبو نمیخوام. بله حالا مشغولیاتی است. گاهی اوقات استعمال میشه، به کار گرفته میشد این راه ها برای اثبات سیره معاصر معصومین، البته این سیره معاصر معصومین از متشرعه به وصف شرعیشون، حالا به وصف شرعیشون یعنی به وصف هم که متشرعه هستن، منظور اینه از اونجاست که متشرعه هستن. الطریق الاول عرض کردم شما میتونید براش تیتر بزنید الاستصحاب القهقری. الطریق الاول ان نستدل على ماضی از سیرت العقلائیه به واقعها المعاصر لنا، ما استدلال کنیم بر وجود سیره عقلائیه در گذشته به وجود آن که همکنون وجود دارد، که همکنون هست. پس ما بگیم آقا چون الان هست پس گذشته هم بوده. میدونید ما تو زندگی عادیمون خیلی این کار انجام میدیم، استصحاب قهقرایی امر عادی. ما تو زندگی عادیمون هر چیزی رو که نگاه میکنیم که الان هست میگیم حتما قبلا هم بوده دیگه. یعنی اینطور نیست که بگیم که نه این قبلا نبوده، میگیم نه تو یادم میاد که این همینجا بود، دقت فرض چارج میکنم حتما همیشه بوده دیگه. من چه میدونم از کی؟ شما وقتی وارد یه محل میشید، فرضون محل جدیدی وارد میشید، بناتون بر این است که این همسایه‌ها از قدیم اینجا بودن، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. اون همسایه دیگه میگه منم دو ماه پیش مثلا آمدم. ولی معمولا ما استصحاب قهقرایی میکنیم، یعنی حالت تو زندگی هامون جریان دارد، گرچه حالا حجیتی ندارد البته، یه تصور. و هذا الاستدلال يقوم على دو نکته. شماره بزنید. على شماره یک، یعنی افتراض میشه شماره یک، على افتراض صعوبت فی تحول سیره من سلوکن الى سلوکن مقابل، فرض کردن سختی و صعوبت در متحول شدن سیره از رفتاری به رفتار مقابل آن. این شماره یک. شماره دو، و کون سیره العقلائیه معبرتن، تعبیر کننده است، یعنی بیانگر است، نشانگر است، معبرتن به وصفها عقلائیه، با این وصف که این سیره سیره عقلائی است، معبرتن عن نکات فطریه و سلیقت نوعیه، این بیانگر نکته های فطری هست و سلیقه نوع بشر. عرض کردم نکات فطری و سلیقه نوع بشر اینها بعد ثابتن در انسان، این تقریبا مشترک هستش. بهشون میگه وحیه، این نکات مشترکتون بین العقلاء فی کل زمانن، شما یه فی کل مکان هم میتونید اضافه کنید، همچنان که ما پای تابلو نمیشتیم فی جمیع الاعصار والامصار. ولکن صحیح، آیه صد میگه اما صحیح این است که این مطلب غلطه، عدم صحت هذا الاستدلال، این درست نیست. چرا؟ شما به تناظر یک به یک اونا جوابشون میدهد، لف و نشر مرتب هستش. شماره یک، پس بطلان نکته اول، بطلان نکته اول اینه، اذ لا صعوبت فی تصور تحول السیره به صورت تدریجیت و بطیعت الى ان تتمثل فی السلوک المقابل بعد فترت طبیلت من الزمن، زیرا که صعب نیست، مشکل نیست، یعنی سختی و مشقتی وجود ندارد در تصور تحول و تغییر سیره، البته به شکل تدریجی. عرض کردیم تدریجی و تحول، بطیء و تغییر، اما این تغییر انجام میشه، این حرکت انجام میشه ولی با سیر اندک. بطیء یعنی کند. اذ لا صعوبت فی تصور تحول سیره به صورت تدریجیه و بطیعه، ها خوب کلمه بطیعه اینجا بود دیگه، بله، به صورت تدریجی و بطیع یعنی کند، الا ان تتمثل فی السلوک المقابل، تا جایی که اصلا این تجسم پیدا بکند در رفتار مقابل آن، البته بعد فترت طویلت من الزمن، یه زمان طولانی طول بکشه، بعد از طولانی شو که بله دیگه، فترت طویلت من الزمن، بعد از اینکه یک زمان طولانی رو ما پشت سر بگذاریم. و ما هو صعب الافتراض التحول الفجائی العفوی، آنچه که سخت است که فرض شود، آنچه که افترازش مشکل است، تحول ناگهانی ناخودآگاه است. فجائی یعنی ناگهان، فجعتن یا فجعتن یعنی ناگهانی، العفوی یعنی خود به خود ناخودآگاه، آن تحول ناگهانی خود به خود، این بله این خیلی سخته، خود به خود مردم. ببینید حتی تحول ناگهانی این مشکل نیست. چرا؟ چون میتونه ناگهانی باشه اما خود به خود نیست. یه سلطانی آمده به زور، عرض محضرتون که شمشیر و تفنگ، مردم رو مجبور کرده از یک رو روش دیگه ای داشته باشن، این میشه ناگهانی است اما خود به خود نیست. خود به خود باشه، ناگهانی نباشه، یعنی خود به خود سیره تغییر کنه اما یه دفعه نباشه، زمان ببره، اینم میشه. اما هر دو ویژگی با هم، ناگهانی و ناخودآگاه، این بله این خوب مشکله، این تصورش مشکل هست، گرچه حالا شاید محال عقلی نباشه. این بطلان نکته اول. اما بطلان نکته دوم، کما ان سلوک العقلائی لیس منبثقا دائما عن نکات فطریت مشترکه. سلوک عقلائی منبعث نیست، الهام نگرفته است همواره از نکته های فطری مشترک. شما خیلی شأن سلوک عقلائی بردید بالا. نه، سلوک عقلائی خیلی ساده تر از اینها هم شکل میگیره. بلی یتأثر به ظروف و البیعت و المرتکزات ثقافیه الی غیر ذلک من العوامل المتغیره. این متأثر میشود، اثر میپذیرد از شرایط. ظروف یعنی موقعیت ها دیگه، واضحه. موقعیت ها، موقعیت های زمانی و مکانی. بیئه یعنی طبیعت، محیط زیست. و المرتکزات ثقافیه اون امور فرهنگی نهادینه شده و عوامل متغیر دیگر. فلا یمکن ان یعتبر الواقع المعاصر للسیره دلیلا علی ماضیها البعید. پس ممکن نیست که واقعیت و وقوع خارجی معاصر سیره این دلیلی بر گذشته دور آن باشد. نه، این دلیل نمیشه. بله، انکار نمی کنیم ممکنه یکی هم در بیاد، اما لزوما این نیست که الان اگر مردم هر کار میکنن پس قدیم هم چی همین کارو میکردن. نه، لعله فرق میکرده. خب ما چون زمانمون تمام شده است، این جلسه به همین مقدار اکتفا میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.